به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در هر کجا که هستید از واشنگتن بارانی سلام میگویم. در سراوان نارامی همچنان ادامه دارد، اینترنت همچنان قطع است و خبرهای دقیقی به بیرون نمیرسد. آیا سرکوب تنها راه برای باقی ماندن جمهوری اسلامی ملایان شیعه بر عریکه قدرت است؟ آیا با چنین اقداماتی حکومت فقیه میتواند آینده خود را تضمین کند؟ دروغگویی وارد ابعاد بسیار وسیع شده است. کرونا قربانیان بیشماری در ایران گرفته و همچنان مردم ایران از دسترسی به واکسن محروم هستند. آقای نمکی وزیر بهداشت فقیه میگوید جهان از رفتار ما برای حل مسئله کرونا شگفت زده شده است. و در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های بزرگ در جهان آزاد پیش بردن منویات جمهوری اسلامی توسط کارگزاران و پادوهای صادراتی فقیه همچنان ادامه دارد. آمار بی اصل و نسبی، نظرخواهی بی اصل و نسبی در واشنگتن منتشر شده است که از رضایت اکثریت مردم از جمهوری اسلامی سخن میگوید. گفته نمی شود که این آمار چگونه تایید شده است. و آنچه که کارگزاران جمهوری اسلامی همچنان درباره شلیک و هواپیمای مسافربری اوکراینی میگویند و تبلیغ میکنند، مسئولیت پذیری سپاه پاسداران، پاشیدن نمک بر زخم التیام ناپذیر خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی که همگان میدانند با شلیک پاسداران به هواپیما این فاجعه روی داد. در دقایق اولیه نیز همگان می دانستند که دستان سپاه پاسداران ماشه یا دکمه را چکان. در بخش نخست برنامه آقای شاهین مقدم میهمان من و شما خواهند بود. آقای مقدم همسر و فرزند خود را در فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی از دست دادند. در ادامه برنامه پیام های شما عزیزان بازتاب داده خواهد شد. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر پس از گذر به گوشهایی از آنچه که در ایران می گذرد زیر سلطه فقیه، فقیه شیعه.
تبرک گرامی برای جان مردم، تبرک گرامی برای جان مردم.
در همین آغاز بگویم که زندانیان سیاسی رو از جات نبریم. تصاویری که پشت سر من میبینید خانم ژیلا مکوندی هستند، فعال حقوق بشر، و خانم سهیلا حجاب، وکیل دادگستری، هر دو زندانی در جمهوری فقیه. به اتفاق شما عزیزان خوش آمد میگیم، سلام و درود آقای شاهین مقدم در تورنتو کانادا.
من درود بر شما جناب شالنگی، صبحتون بخیر. در حالت بارانی هست هوا اینجا، احتمالاً در واشنگتن هم همین هست.
بله، در اینجا هم بارانی هست و باز همچنان گرفتاری کرونا هست و همه اوضاع احوال در آمریکای شمالی. آقای نمکی شنیدید مردم دسترسی به واکسن ندارن، صحبت این رو میکنن که بسیار جهان شگفت زده شده و لابی جمهوری اسلامی هم اخیراً دیدید شنیدید. اجازه بدین قبل از هر چیزی من این گوشه از صحبت‌های ایشون رو پخش کنم. خانم آریان طباطبایی مایل هستید با هم ببینیم؟ مطمئن هستم دیدید شما. میبینیم با هم.
بله حتما بنده دیدم، ولی خوشحال میشم دوباره به اتفاق ببینیم این صحبت رو.
خانم آریان طباطبایی.
The IRGC came out and took responsibility, kind of shockingly, actually. It's not something they typically do. They're not an organization that is known for accountability, for taking responsibility. And they did that for a change, saying that, you know, they had downed the airliner accidentally, and they tried to take responsibility for that.
جناب مقدم عزیز، نظرتون چی هست؟ نمک پاشیدن بر زخم دل شما و خانواده‌های دیگه نیست؟
ببینید، حتی نگاه کردنش هم سخت بود. البته پیشینه خانم طباطبایی واضحه. من قبلا صحبت دیگه‌ای در مورد تظاهرات آبان 98 از ایشون دیده بودم که گفته بودن این تظاهرات یه اعتراض عمومیه، الان دیگه عادت مردم شده، خیلی راحت میان بیرون و نمیدونم مردم براندازی حکومت رو یه جوک میدونن. و حتی در گوشه گفته بود که اصلا آدم هایی که تظاهر کرده بودن کس که آدم تعدادی نبودن، 200,000 نفر چیزی نیست برای تظاهرات، اکثریت مردم عاشق دولت جمهوری اسلامی هستند و بس. حتی ایشون در قتل سلیمانی به کنگره رفت که البته آقای بویت حسابی به قول حالش رو برایان ماسک فکر میکنم بود حالش رو جا بود. برای دیگه آخرینش همین صحبت های هفته گذشته شون بود که در واقع اومدن گفتن که پرواز PS752 تصادفی به وسیله سپاه زده شد و سپاه مسئولیت پذیر بود و همچنین تازه تو ادامهش میدنی که شلیک این دوتا موشک به اوکراینی اشتباهی بود که مقصرش آمریکاست. حالا اینا رو از کجا آورده یا چه حساب کتابایی با خودشون کردن من نمیدونم. البته خب سابقه قبلیشون هم معلومه، ایشون دختر سید جواد طباطبایی هستن، رئیس گروه فلسفه دارالمعارف بزرگ اسلامی که از دستبوسای آقای روحانی هست. تصاویر متعددی از دستبوسی ایشون از آقای روحانی موجود هست. به هر حال با پیشینه که ایشون دارن دست در جیب آخونده و ولایت فقیه کردن انتظار بیشتری نمیشه رفت. ولی واقعا حتی شنیدن حرفای ایشون در همچین تریبونی با در واقع اون پوزیشنی که دارن سخت است.
خوبه، آیا فکر میکنید کسانی که پای این صحبت ها نشستن در همین واشنگتن، جاهای دیگه، در تورنتو، آیا واقعا باور میکنن؟ یعنی آیا اطلاعاتی ندارن تا بیان کسانی مثل ایشون خانم طباطبایی چون این حرفای دروغی رو بگن؟ اطلاعات
جناب چالنگی اینطوری باشه به خاطر اینکه الان مدارک متعددی هست موجود هست در مورد شفاف عمل نکردن جمهوری اسلامی، دروغ گفتن سیستماتیک های اینا از اول، که اصلا اینا دوست ندارن که موضوع مشخص باشه. حتی تو گزارش خانم کالامار که 45 صفحه منتشر شد به وضوح هست و الان ایران در جایی قرار گرفته که این ایران هست که باید ثابت بکنه که شلیک به این هواپیما عمدی نبوده، نه که ما بخوایم ثابت بکنیم. و الان بازی عوض شده، طبق قوانین الان ایران باید بیاد در محاکم و نشون بده که عمدی نزده و کارش بسیار سخت است. در گزارش خانم کالامارد اومده که ایران از ابتدا اقدام به پاکسازی صحنه کرده، شواهد از بین برده، علاقه نداره که بخواد شفاف بشه موضوع و همینجور سوالای خیلی زیادی رو مطرح کرده که ایران جوابی براش نداره و حتی میگه که احتمالی که به نظر من این پرواز عمدی سرنگون شده خیلی زیاده. از نقض حقوق خانواده ها میگه، از فشار بر خانواده ها میگه و در انتها هم میگه که امکان ارجاع پرونده به دادگاه لاهه خیلی زیاده. خب ما گزارش UN رو داریم اینجا، افراد متخصص خیلی زیادی در مورد این پرونده گزارش هایی دادن که البته خیلی هاش رو به دادگاه ارائه دادیم. پلیس امنیت کانادا دسترسی به این اطلاع داره. اینجوری نیست که ایشون بخواد بیاد و هر صحبتی که بهش دیکته شده رو بازگو بکنه و همه در واقع بهش قبول بکنه، به خاطر اینکه امروزه دیگه 20 سال پیش نیست جناب چالنگی. مدیا هست، اینترنت هست، اطلاعات به وفور در دسترس همه هست و منابع موجود، مردم خیلی راحت دسترسی دارن به منابع.
نه تنها مردم، بلکه خب یعنی پیشتر از مردم، خود سازمان‌های اطلاعاتی الان حتی شماره موشک‌هایی هم که شلیک شده و ساخت کجا بوده، همه اینا قطعا در دست نهادهای اطلاعات نظامی هست بدون تردید. من این رو همینجا بگم که خانم طباطبایی پدر ایشون و حتی آقای خامنه‌ای و همه مسئولان حکومت فقیه و کارگزاران و پادوها، هر مجموعه‌ای که هستن اسمی برده میشه ازشون، بیان اینجا بشینن در تفسیر خبر بدون هیچ سانسوری پاسخگوی پرسش‌های خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی باشن.
بله، هیچ کدوم از اینا حاضر نیستن با هیچ کدوم از خانواده ها با انجمن خان صحبت بکنن، به خاطر اینکه جوابی برای پاسخ ندارن. معمولا به صورت عمومی جای جمع میشن، افراد کم اطلاعتر هستن، دسترسی به اطلاع در اون لحظه خاص وجود نداره و هرچی دلشون میخواد میگن، ولی آیا واقعا توانی رو دارن که به سوالات ما پاسخ بدن؟ خیر، حتی نماینده هایشون در دادگاه حاضر نشدن و ما در اولین جلسه دادگاه عدم حضور صادر شد برای اینها.
یعنی پیگیری همچنان ادامه داره جناب مقدم عزیز، پیگیری در عرصه کانادا، در عرصه بین المللی برای به اصطلاح گشودن پرونده در سطح وسیع تری نیست؟
بله دقیقا، الان یه پتیشنی هست که در واقع من و دوستانم راه اندازی کردیم، یه پتیشنی هست که در پارلمان کانادا ثبت شده و در صورتی که رأی میاره در پارلمان توسط نماینده ها، بررسی پرونده در واقع دولت کانادا موظف میشه که بررسی پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بده و حرکت خیلی خوبی هست، خیلی آغاز شده، با نماینده های مختلف در حال صحبت هستیم. خانم هدی فرای هستن که ایشون در واقع قبول کردن که این پتیشن رو به مجلس ببرن برای ثبت، یا حرکت دیگه ای انجام شده توسط آقای نماینده های گارنت که شما نمیدونم، احتمالا خیلی از بیننده هاتون میدونن که در سال 2018 قانون مگنسکی در کانادا تصویب شد که در اون سپاه پاسداران رو به لیست تروریستی اضافه کرده. این قانون تصویب شد ولی از سال 2018 دیگه پیگیری و اجرا نشد، در صورتی که ما میبینیم که با یه حمله به پارلمان امریکا، این گروه پراود بویز رو میان پارلمان کانادا کمتر از یک ماه تروریستی اعلام میکنه و اجرا میکنه، ولی ما اضافه شدن سپاه پاسداران به مگنسکی 3 سال ما میبینیم که مسکوت هست و کسی فشاری نمیاره که بخواد انجام شد. حرکت های اینجوری زیاد داریم انجام میدیم، فشار میاریم، با دولت کانادا صحبت میکنیم، با دولت مردای امریکا صحبت کردیم. البته اعتمادی به دولتی ها نیست، نه به دولت آمریکا، نه به دولت ترودو. حتی من جلسه خیلی زیادی با آقای وزرا در دولت آقای ترودو داشتم که یه سوال خیلی واضح رو ساکت گذاشتن، یعنی جواب ندادن هنوز، که آیا کانادا شلیک به هواپیمای اوکراینی رو به عنوان یک حرکت تروریستی باور دارد یا خیر. به هر حال خانواده ها، من، بقیه دوستان، به نوبه انجمن فشار میارن، پیگیر موارد مختلف هستیم، ولی اینجوری نیست. جمهوری اسلامی کلن در این پرونده حرفی برای گفتن نداره و به قول دوستان قبر جمهوری اسلامی هست.
بله، یعنی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما به طور کامل و دقیق در اختیار دولت کانادا قرار گرفته، نگرفته؟
البته این یه پیشنویسی بوده که دولت ایران در واقع تحویل داده، به خاطر اینکه در تاریخ مورد نظر گزارش اصلی رو آماده نتونست بکنه. یک پیشنویسی آماده میکنه و تحویل میده و یه فرصت 60 روزه میگیره که در واقع یه 20 روز دیگه این فرصتش هم تموم میشه. این پیشنویس رو مستقیم به دولت کانادا نمیده، به اوکراین میده و با توجه به در واقع یه شرط خاصی که و اون همکاری که کانادا و اوکراین با همدیگه در این پرونده دارند، اوکراین در اختیار کانادا میده برای بررسی، که البته دولت کانادا خودش یه تیم تحقیقاتی مستقل رو توسط اداره امنیت تشکیل داده که اطلاعات بسیار دقیقی دارن، با خانواده ها خیلی در ارتباطن، اطلاعات خانواده ها جمع آوری کردن و یه پرونده بسیار بزرگی شده در تا به امروز.
حالا چه میشه کرد که به اصطلاح این پرونده از هزار توی مصلحت جویی دولت ها هم از اوکراین یا کانادا اینها گذر نکنه، اونجا گیر نکنه و مستقیما به مراجع بین المللی قضایی مثل دادگاه لاهه یا جای دیگه برسه؟ آیا
خب
شدنی هست یا اینکه خیر؟
بله، متاسفانه طبق خب این قوانین ایکائو چیز یه ایرادی که داره این هست که هیچ جای این دیده نشده که یک کشوری خودش به هواپیما و مسافرای خودش شلیک بکنه و ایران از این نقص در واقع قانون تا به امروز استفاده کرده، ولی در جاهای دیگه در قوانین ما داریم که هر گونه حرکت نظامی به در واقع هواپیما یا تشکیلات غیر نظامی عمل تروریستی هست. به هر حال بردن این شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه مستلزم این هست که مذاکرات به نتیجه نرسه و ما امیدواریم که به نتیجه نرسه و بعید هم میدونیم که به نتیجه برسه، به خاطر اینکه ایران پاسخگو نیست و جوابی نداره و گزارش ها نقص بسیار زیادی داره. اگر که مذاکرات به نتیجه نرسه، اون وقت شاهد این هستیم که شکایت به دادگاه بین‌المللی بره. البته در کنار اون این امکان برای کانادا هست، به دلیل اینکه صحبت امنیت ملی کانادا هست و در واقع کشته شدن 138 نفر از آدمایی که مستقیم به کانادا مربوط بودن و کانادا این امکان رو داره که مستقیماً به دادگاه بین‌المللی برود.
بله، ولی این از نظر زمانی یک تا وقتی داره، یک محدودیتی داره، یعنی این مذاکرات تا یه زمانی اگر به نتیجه نرسه اون موقع به دادگاه بین المللی میره، یا نه زمانی نداره؟ نامن
مذاکرات در واقع حداقل نداره، ولی یه سقفی داره که فکر میکنم که بعد از این در واقع انتشار گزارش نهایی ایران در واقع ددلاین ایران هست، ولی تا به امروز هم این حق برای دول درگیر محفوظ بوده و میتونستن شکایت بکنن.
یک فایل صوتی منتشر شده که گفته میشه شما منتشر کردید، دسترسی پیدا کردید و دسترسی داشتین، این رو تا چه اندازه اطلاعات بیشتری هست راجع به این فایل صوتی و اونچه رو که در این حد فایل صوتی هست؟
فایل صوتی که من دارم در اختیار پلیس امنیت کانادا هست، خلاصه از اون رو میتونم بهتون در اینجا بگم. اون هم این هست که فایل صوتی مربوط به جلسه ای هست که در همون شب حدود ساعت 2:30 صبح برگزار میشه در بیت خامنه ای که 42 نفر از سران حکومت در اون جلسه بودن، به فرودگاه با هاتلاین وصل بودن، اسامی در اون فایل کاملا واضحه که چه کسایی بودن، آقای دهقان بوده، آقای سلامی بوده، آقای من اسامیشون رو دارم البته همه، آقای فیروزآبادی بوده، آقای باقری بوده، مجتبی خامنه‌ای بوده، صفوی بوده، رشید و اشتری و گلپایگانی و طائب و کوسری و حقانیان و مقدم، قومی، حجازی، عادل، صفوی، نقدی، رسولی و شیرازی، خود خامنه‌ای و چند تن دیگه. که در اونجا آقای شمخانی در واقع حمله به این هواپیما رو مطرح میکنه که توی فاصله نیم ساعته توسط بقیه آقایون تایید میشه و آقای خامنه ای هم تایید میکنن این کار رو. اصلا حضور این تعداد از فرماندهان نظامی در ساعت 2:30 شب در بیت خامنه‌ای خودش جای سوال داره و اینها میان روی دوتا بوئینگی که در اون حدود ساعت مد نظرشون بود تاکید میکنن یکی پرواز قطری بوده و یکی هم پرواز اوکراینی. پرواز قطری رو به هر حال به هر دلیلی منتفی میشه شلیک به اون پرواز و پرواز اوکراینی انتخاب میشه. با هاتلاین به فرودگاه وصل میشن و با پروتکل های خاص باعث ایجاد تاخیر در هواپیما میشن تا اون سامانه تورنوان به نقطه مشخص برسه. دلایلی هم که اونجا بود دلایل در واقع پروتکتیو بوده برای خودشون، فکر میکنن که یعنی در واقع اونجا مطرح میشه که میگن یا ما هواپیما رو میزنیم یا آمریکا حمله میکنه و میندازیم تقصیر آمریکا، یا میگیم خودمون به اشتباه زدیم و یا آمریکا حمله نمیکنه و ما میگیم ایراد و نقص فنی بوئینگ 737 سری 800 بوده، که در واقع تا 3 روز اول این تئوریشون درست جواب داد ولی بدتر به قول معروف گنده کارشون در اومد.
و این دلیلی روشن‌تر از این واقعا وجود نداره. نشستن دور هم و تا چند اندازه صحت این فایل صوتی رو شما تایید میکنید؟
جناب چارنگی، من در جای نیستم که صحت فایل رو تاکید بکنم. فایل رو در اختیار منابع امنیتی گذاشتیم و اونها هستن که در واقع میتونن بگن که این فایل صحت داره یا فایل صحت نداره. کما اینکه ما پیشتر خب همه دوستان فایل صوتی آقای ظریف رو شنیدن، یه سری گفتن صدای من بوده بعد گفتن صدای من نبوده. به هر حال اینهایی نیست، ما در جایگاه تایید هیچی نیستیم، ما فقط در واقع اویدنس ها رو اگر به دستمون برسه منتقل میکنیم به در واقع مراجع ذی‌صلاح که اونها تایید بکنن.
اویدنس شاهد برای بینندگانی که احتمالا آشنایی ندارن، شواهد و شاهد مدارک اسناد همه. آقای مقدم عزیز ببینید، در بلا فاصله یعنی ظرف 1-2 روز بعد نهایتا تهدید علیه خانواده های قربانیان در تهران شروع شد. آیا همچنان این تهدیدها علیه خانواده های قربانیان ادامه داره؟
یک دوره خیلی شدید شد، خود بنده تحت در واقع تهدید بودم ولی الان یه مقدار کمتر شده، حالا دلیلش رو نمیدونم، مشکلهای دیگه ای دارن، پول ندارن به عواملشون بدن، به هر حال نمیدونم، ولی بله تهدیدات خیلی زیاد بود، تهدیدهای مختلف میکردن، به مرگ تهدید میکردن با تلفن با تصویر. حالا به ماها که در واقع دسترسی فیزیکی خیلی ندارن، ولی خب ایران بیشتر اذیت میکردن، خیلی ها رو به زور بردن تو اون قسمت شهدا دفن کردن، خیلی ها رو به زور البته به زور که به همه ماها زورکی گواهی فوت شهید دادن، یعنی شناسنامه همه به عنوان شهید باطل شده و هیچ کدوم از خانواده هم تقریبا به جز معدودی این قضیه رو قبول ندارن.
شما از بینندگان، از مردم، چه در داخل چه در خارج از ایران، در ارتباط به طور مثال اون تومار یا پتیشن چه انتظاری دارید، چه خواستی دارید؟
اولا که باید واقعا تشکر کنم از مردم، تا به امروز به قدری همدردی کردن، همراهی کردن، همراه بودن. ولی در مورد پتیشن باید بگم که پتیشنی که در واقع در مجلس اونتاریو ثبت شده مختص افرادی هستش که چون پتیشن رسمی و دولتی هست، حالا شما در جریان هستین و بیننده هم بدونن که مربوط به کسانی هست که در کانادا به نحوی ساکن هستند، حالا یا سیتیزن هستند یا در واقع رزیدنت هستند یا به صورت پناهنده هستند یا استودنت. به جز کسایی که به ویزای ویزیتوری دارن، تمام اینها میتونن این پتیشن رو وارد بشن. شماره پتیشن رو من میتونم بگم به دوستان که بدونن اگر که تمایل دارن که در واقع حمایت بکنن داشته باشن. شماره پتیشن از پتیشن C83 که مربوط به شدی که در واقع ارجاع بررسی پرونده به شورای امنیت هست.
خب امیدوارم از نظر تکنیکی امکان پذیر باشه ما بتونیم لینک پتیشن رو و شماره رو حتما روی صفحه تلویزیون بگذاریم. بینندگان عزیز در ایران، کسانی که وابستگان و عزیزانی در کانادا دارن میتونن از اونها بخوان که چنین کنن به امضای پتیشن.
ببخشید جناب چالنگی، من فقط بهتره بگم که خیلی از دوستان نگران هستن که موقع امضای این پتیشن اسمشون جایی منتشر بشه یا آدرسشون منتشر بشه. اینطور نخواهد بود. این پتیشن یه پتیشن دولتی هست و رسمی هست. تمام اسامی و تمام آدرس ها کاملا امنه و جایی منتشر نخواهد شد.
نکته بسیار مهمی است که امیدوارم بینندگان عزیزم قطعا به این نکته توجه دارن، حتما محرمانه خواهد بود اما به این نکته هم قطعا توجه دارن که اون چی که به اصطلاح باعث قدرت این حکومت شده و این مجموعه که من هرگز اسم حکومت رو بر اون نذاشتم، یک تجربه تلخ تاریخی دینی هست. اون چی که باعث قدرتش میشه ترس و نگرانی های مردم هست. هرچه این بیشتر باشه ماندگاری و قدرت این مجموعه هم بیشتر. سپاس بسیار داریم از شما. اگر کلام هست در آخر میشنویم جناب مقدم.
خیلی متشکرم جناب چالنگی، خیلی لطف کردین. بنده جا داره از همه تشکر بکنم، از خانواده ها، از انجمن که پیگیره در واقع حقوق خانواده هستن، از رسانه های ایرانی، از شما و مردم خوب ایران که واقعا عمیقا بابت این موضوع ابراز همدردی کردن تا به امروز.
من به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ مردم ایران سپاسگزار شما هستیم و به نمایندگی بینندگان و همه عزیزان و تفسیر خبر هم تریبون شماست و همه عزیزان و همه عزیزانی که رفتن با شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی. سپاس بسیار از شما آقای شاهین مقدم عزیز. با سپاس.
خدا نگهدار.
دردها و رنجهایی هست التیام ناپذیر. همسر و فرزند در بازگشت به خانه خود، آشیانه خود در کانادا از میان می روند، بر آسمان زادگاه خود، بر آسمان وطن اصلی خود. آن وقت تلاش برای توجیه این فاجعه، این جنایت بزرگ در ابعاد ملی و حتی بین المللی، با این گفته ها که در این میان سپاه پاسداران به مسئولیت پذیری رسید، مبارک است بر فقیه و کارگزاران و پادوهای تبلیغاتی او در داخل و خارج. بیش از 42 سال کشتن و کشتار، بیش از 42 سال غارت و چپاول، گرفتن و بستن و شکنجه و اعدام، دستاورد این که سپاه پاسداران به مسئولیت پذیری رسیده است. با شلیک به سوی مادران و فرزندان، همسران، دختران و پسران کسان. دستاورد بزرگی است. مسئولیت پذیری سپاه پاسداران. پیش از انقلاب تصور بر این بود که شرم و وقاحت حد و حدودی دارد. انقلاب اسلامی و پیامدهای آن آشکار ساخت که این دو نیز بی حد و حصرند، همان گونه که عرصه‌های دیگر و همسان با این دو در جمهوری فقیه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. قبل از پرداختن به پیام های شما عزیزان، چند خبر هست با هم مرور میکنیم. اشاره کردم بیشتر که سعید نمکی وزیر بهداشت در جمهوری فقیه گفته جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرده. قضاوت و تفسیر این خبر با خود شما عزیزان. آمار رسمی هم خانم سیما لاری، سخنگوی سعید نمکی یا وزارت بهداشت در جمهوری فقیه، آمده گفته که آمار رسمی در گذشتگان کرونا از 60,000 نفر هم گذشته، بالاتر از 60,000 نفره، که باور کردن آمار دولتی یا باور نکردن باز هم به عهده خود شما عزیزان. و این یکی هم شنیدنی است که ملای حکومتی حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، همین درباره درس خارج و امور مربوط به دارالخلافه، از امور درسی است و مکاسب و اینها، این رئیس اون جامعه مدرسینه که اینها رو درس میده، آمده و گفته اگر همراهی روحانیت در زمینه کرونا نبود خسارات بیشتری متوجه کشور میشد. یعنی اگر همین واکسن هایی که در بیت رهبری زدن و فایزر و اینها و روحانیون یا آخوندها یا ملایان و حکومتی نمیزدن، چند تایی از اینا ممکن بود در بگذرن، اضافه بشن بر هزاران هزار کشته شدگان در ایران در اثر کرونا. خانم پروین محمدی، فعال کارگری، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم به خاطر سخنرانی در تجمع بازنشستگان به 1 سال زندان محکوم شد. و اینکه معاون شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس، ولو نسبت شما رئیس جمهوری، معاون ایشون آقای اسحاق جانگیری آمده و گفته لطف کردن، پذیرفتن، گفتن مسئولیت پذیری است دیگه، مرتب دارن به این سطح میرسن. قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی هایی شده است. به هر حال باز قضاوت و تفسیر آنچه که اسحاق جانگیری گفته به عهده شما. ستاد احیای امر به معروف اعلام کرده 1400 گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل داده این. 1400 گروه، هر گروهی حالا حداقل 5 نفر، 5,000-6,000 نفر میشن. باز هم اشاره کنم که اینها واقعا همش خبرهای ویژه است از جمهوری فقیه که معمولا 5 شنبه شبها داریم، ولی بقیه روزها هم کم نیست این خبرها. 5,000-6,000 نفر هستن. شما 5,000-6,000 نفر فقط تروبچه بکارن، ما میتونیم حتی تروبچه صادر کنیم. و این رو هم بشنوید که پلیس اعلام کرده سرهنگ نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت، اینقدر قپه به همین طولانی این ور و اون ور، گفته فندک هایی را که جوانان را از اعتقاداتشان دور میکرد جمع کردیم. این تصاویر روی فندک ها هست، اینا اعتقادات جوانان را، چجور اعتقاداتیست که اساسا دین و ایمانیست که با تصویر روی فندک به اصطلاح از بین میره، دور میشه. به هر حال این هم از پلیس امنیت پایتخت. چند نفر دنبال این فندک ها بودن؟ 40,000 فندک رو کشف کردیم. اینا رو و برای جمع‌آوری اینها هم تعدادی هست به تروبچکاران میتونن بپیوندن بدون هیچ تردید. و شیخ پرزیدنت گلاب بروتون رئیس جمهوری حسن روحانی آمده گفته برجام انقدر بزرگ بود که همه دنیا، یعنی برجام انقدر بزرگ بود که همه دنیا به گفته ایشون تلاش کردن کمر آن را بشکنند اما نتوانستند و آمریکا در مقابل ملت ایران زانو خواهد زد. حرفای همیشگی اینها از روز اول همینطور مرتب در حال زانو زدن هستن، آمریکا و استکبار جهانی، اسرائیل نابود و بقیه همین حرفایی که هست که این همه مصیبت هم همین حرفا برای مردم ایران به بار آورده. و همچنان پادوها و کارگزاران جمهوری اسلامی همینجا در واشنگتن در تلاش هستن که تصویری از شیخ پرزیدنت و بقیه ارائه بدن با مثلا نظرخواهی مندرآوردی که در دانشگاه مریلند منتشر شده و جاهای دیگه، و بیان و بگن که بله مردم در ایران چنین حکومت و همچین مجموعه رو بسیار عاشقانه دوست دارن، ابراهیم رئیسی رو مثلا یکی از اعضای این مجموعه یا بقیه رو. باز هم تفسیر و قضاوت با شما عزیزان درباره آنچه که شنیدید و آنچه که شیخ پرزیدنت و بالعکس گفت. پیام های شما عزیزان رو مرور میکنم.
آقای چالنگی عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم همیشه خوب و خوش باشی. خدمت همکارای عزیز آقا علی و آقا امین هم سلام برسون. عزیزم خیلی دوستت دارم. آخه معرفتون مرون که این آقای زندانیان سیاسی رو هیچ موقع فراموش نمی کنی. ممنونم از لطفت، شما یه ایران دوست و ایران پرست هستیم. ممنون لطفت هستیم، ممنون زحماتت هستیم. خواهشی که ازت داشتم، میخواستم از این عزیزانی که نام میبرم اگه امکان داره دعوت به عمل بیارید، از وجودشون استفاده کنید تو برنامه‌تون. آقای بیژن کیان، آقای شهریار آهی، آقای علی جوانمردی عزیز، جناب بهرام مشیری گرامی و جناب حسن دایی محترم. ممنونم از لطف شما، امیدوارم انشالله خوش و خرم باشی. بازم ممنونم از شرافتت که آقای علی خردگرا رو هیچ موقع فراموش نمی کنی. تو همه برنامهات یا نامی ازش میبری یا اینکه عکسش رو پشت صفحه میذاری. خیلی ازت ممنون، امیدوارم پاینده باشی. روز و روزگارت خوش، دوستت دارم، خدا نگه داره.
سپاس بسیار از محبت و لطف شما، سپاس از این همه مهر و محبت شما که در واقع پشتوانه ادامه راه تفسیر خبر هست و بوده و خواهد بود. از طرف امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه که نقش اساسی داشته و دارن در تفسیر خبر، از شما ممنون هستیم، با سپاس بسیار. اما راجع به کسانی که نام بردید، قطعاً چنین خواهد شد یا دعوت‌های تا به حال هم انجام شده، برخی از اونها شرکت کردن، برخی از اونها به خاطر تغییر یعنی اختلاف ساعتی که هست، مثلا در کالیفرنیا هستن، تفاوت ساعت هست متاسفانه یا ساعت گرفتاری هست، به هر حال موفق نشدیم در برنامه داشته باشیم، ولی امیدواریم برای آینده حتما کسانی که نام بردید حتما در برنامه همه اونها رو داشته باشیم. سپاسی دوباره بازم از شما، هم از طرف خودم و هم امین و علی عزیز. پیام بعدی رو میشنم.
سلام آقای چالنگی، ما این آینده رو برای بچه همون نمیخواییم. مطمئن باشید که ما این آینده رو عوض میکنیم. ممنون از زحمات شما، خسته نباشید، خدا طول عمر بده شما.
همینطور عمر شما دراز باد و تندرستیتون پایدار و شادیتون روزافزون. قطعا همینطور هست، همینطور هست و چنین نخواهد ماند. اون چی که مردم میخوان سرکوب شدنی نیست، چون این مجموعه بارها من گفتم ضد طبیعت انسان عمل کرده و عمل میکنه. دیکتاتوری و استبداد ویژه‌ای هست، ملغمه ای از استبداد مارکسیستی و استبداد دینی، هر دو در هم. همون گونه که شوروی به جا نماند و استبدادهای دیگه، قطعاً چون این استبدادی هم ماندگار نخواهد بود بدون هیچ تردیدی. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای چلنگی. آقای چلنگی، این همه میارین این خبرنگارا، دانشمندا، آقای نوریزاده، تمام اینا، یه آقای نوریزاده یه دونه خبرنگار روزنامه نگاره، بره پیش این آقای بایدن، با اینا خبرنگار ایرانی برن با این بایدن صحبت کنن رو به رو. همش اینی میارین اونی میارین. بابا با اونایی که دستن در کارن، کاری میتونن برای ملت بکنن، برین پیش اونا. خواهی خبرنگارا برن حضوری پیش آقای بایدن بگن که اینا چه به سر ملت میارن. با اونا تماس بگیریم، با این رد بالا آقا اینو میاری تعلیق میکنه رضاشاه اینجوری کرد، رضاشاه دیگه همه میدونن رضاشاه چیکار کرده، با اون بچه شیرخوری هم میفهمه. اونی که کار خوب در ایران کرده همه میدونه، اونی هم که نکرده معلومه، اونی که ضربه میزنه معلومه دیگه. آقا جان من بایدن بایدن و این و اون و اون و آقا بریم با همون دستن در کارا همین خبرنگاری مناظره یه چیه بذاریم. آدم منم یادم پیرمرد بی سوادم در داخل ایران، خود وزیلی نون نداریم بخوریم، نه بیمه داریم نه چیزی داریم، هیچ چی نداریم. آقا جان
سپاس بسیار از شما، امیدوارم روزی چون آب آبادانی فراهم بشه که چون مسئله مشکلات نباشه. دوست عزیز نادیده من، ببینید طرف مخاطب من دست کم و فکر میکنم اکثرا چنین باشه یا میتونه باشه که شما هستید، مردم ایران هستن، صاحب اصلی کار هستن، کار سرچشمه اونجا هست. آقای بایدن یا ترامپ یا بقیه مطمئنن آگاهی کامل دارن در اوضاع جاری در ایران، مصلحت هاست که ایجاب میکنه چه راه روشی رو به اصطلاح پیش ببرن. این شما هستید که تعیین کننده هستید که حتی بایدن چه کنه چه نکنه، با عمل و اقداماتی که هست، با همراهی و همدلی با بقیه عزیزان، با جویا شدن و پیگیری این که زندانیان سیاسی چه وضعی دارن، در سراوان چه میگذره، نشستن و این که به بایدن چه گفتن. حرف شما درست پیشنهادیست، همون گونه که لابی جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، طبعا نهادها و به اصطلاح سیاسیونی در همین واشنگتن هستن ایرانیانی که چون این اقداماتی انجام میدن بی تردید. اما طرف اصلی شمایید. حرکت عمده و گسترده مردم ایران هست که حتی کاخ سفید و الیزه و دانینگ استریت شماره 10 لندن رو نخست وزیری انگلستان و بقیه جا رو به همراهی تشویق میکنه و دیدن اینکه قدرت کجا داره میره، به کدوم سمت هست، مساله خودشون رو با اون تنظیم خواهند کرد. اینکه اینها آغاز کننده این باشن خیر، نباید توقع داشت. اطلاعات رو دارن، مصلحت هست که حکم میکنه بر عمل اونها و نگاه اونها چه هست. به هر حال باز هم برگردیم به همون اصل قدیمی، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. تعیین کننده اصلی، سرچشمه اصلی همدلی و همراهی مردم ایران هست. سپاس از پیشنهاد به هر حال ارجمند شما بدون تردید. با سپاس. پیام بعدی رو میشنویم.
با درود به تمامی بچه های ایران فردا، یه خواهش از جناب چالنگی داشتم. برنامه دیروزشون تفسیر خبر با سرکار خانم زند کریمی صحبت میکردن و راجع به اون پتیشن اگر مرحمت بفرمایید در همچین مواقعی لینک اون پتیشن رو روی صفحه بذارن که به راحتی بشه پیداش کرد. ایشون فرمودن اون نامه رو گذاشتن توی اینترنت، خب خیلی ممکن سخت باشه و وقتگیر باشه برای پیدا کردن اون پتیشن. اگر مرحمت بفرمایید اون آدرس پتیشن رو بدید، حداقل من و خانواده‌ام که 7-8 نفر هستیم من میتونم لینک رو بفرستم بگم به این آدرس و خیلی راحت تر. خودتون میدونید که خیلی زمان میبره تا بخوان، خیلی فرصت اینو ندارن. ممنونم، بازم دستتون در نکنه از تمام برنامه های خوبه. خدا نگهدار.
سپاس بسیار از شما، ممنونم از شما. دوست عزیز، متاسفانه بعضی از این لینک ها حالا از نظر تکنیکی مشکلی هست برای انتقالشون روی صفحه تلویزیون. از این بابت خواهید بخشید، امکانات فنی به اصطلاح مناسبی وجود نداره یا دست کم ما محروم هستیم ازش برای انتقال اینها روی صفحه تلویزیون. برخی از این لینک ها به دلیل طولانی بودن هست، مشکلات دیگه هست. اما در این مورد خاص که فتیشن یا توماری هست، دادخواستی هست، هر عنوانی بیش بدید که خانم زنده کریمی اشاره کردن، به زودی روی واتساپ که نه، تلگرام و کانال اینستاگرام تفسیر خبر خواهد بود. اگر امکان داره برای شما، از اون ور میتونید وارد بشید و امضا کنید و اقدامات لازم. ممنونم از توجه شما. یکی از کسانی که اشاره کنم، خانم ماندانا زنده کریمی و کسانی مانند ایشون هستند، در ارتباط با آنچه که بیننده پیشین در پیام پیشین گفته شد که تماس میگیرن، نامه مینویسن، تومار امضا میکنن. همین الان همین تومار هست، بینندگانی که میتونن و میشنون با رجوع به تلگرام تفسیر خبر و اینستاگرام میتونن امضا کنن. نامه هست که قرار هست به کاخ سفید برای بایدن ارسال بشه و به دست ایشون برسه. ببینن وضعیت زنان در ایران اون نیست که پادوهای جمهوری اسلامی میگن که زنان بسیار راضی هستن از توسری خوردن حجاب تحمیلی و بسیار خوشحال هستن از اینکه بر سرشون زدن و بسیاری از اونها رو کشتن. این عملا خوشحال بودن از چه هستن؟ توضیح نمیدن. ممنون از شما. پیام بعدی رو میشنم.
سلام با آقای چالنگی عجیب، همشهری گرامی. نمیدونم این مردم چی کینه ای از این خاندان پهلوی دارن. من یه کارگری هستم، هم اون حکومت دیدم هم اینا رو دیدم، یه کارگر ساده ای. ولی این عقده اینا نمیدونم، به خصوص اینایی که اهل که میدونم فلسفه و دانشگاه و فوق لیسانس و نمیدونم ای چودهای چیز هستن که بالا، واقعا اینا خجالت نمی کشن. واقعا هنوز بعد از این همه سال این خوندان اینا چیکار اینا کردنه؟ چه بدیه در حق اینا کردنه؟ من واقعا آدم عزت میمونه که این همه کینه و این همه آخر ندونید آخر دوست دشمن خودتو شما نمیشناسید دیگه. این همه پول آدم باید این در مادیات باشه که خودش بفروشه که مثلا بیاد با یه آقای یه پادشاهی چی میگم یه رهبری بدون هیچ دلیلی بیاد دشمنی بکنه. انسان همه اشتباه دارن، همه انسان ها اشتباه داشتن، از پادشاه از چی میدونم همه کسی هست که تو حکومت اشتیزه میشه اشتباهی نکرده. ولی دیگه این واقعات خواهد تا چه اندازه؟ اینا چی میگن؟
سپاس بسیار، ممنون از شما همشهری گرامی. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. پرسش بسیار خوبی است. من در این باره در یکی از شماره‌های تفسیر خبر سخنی گفتم. بله، کارنامه آنچه که سلسله پهلوی، رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی پادشاهان فقید ایران انجام دادن کارنامه روشنی هست. مثل تمام کارنامه های رهبران همه کشورها نقاط قوتی داره، نقاط ضعف انتقادی پذیری داره و همه اینها هست. نگاه عادلانه به کارنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه عرصه های نگاه عادلانه ما رو میتونه به نتایج درست و دقیقی برسونه. نگاه واقع بینانه. اما نکته در این، همونطور که پیشترم اشاره کردم، مخالفان پهلوی ها با تزریقات و رسوبات دینی بود که نگاه میکردن به محمد رضا شاه پهلوی و دوران او. بس بر سر این نیست که انتقادی نداشت، داشت. اصلاحاتی لازم بود بدون تردید. به گام به گام ایران به این اصلاحات نزدیک میشود. بس بر سر اینه که چه نگاهی هست با رسوباتی که بیش از 500 سال در ضمیر اجتماعی مخالفان حکومت بود. در نتیجه تبدیل شد ماجرا به حسین و یزید. یزید حکومت، محمد رضا شاه، رضا شاه، حسین و مظهر حق و عدالت، خمینی، خلخالی، بقیه. هیچ وقت چپ ایران و بقیه توضیح ندادن که چرا سپاه دانش بده، چرا آمدن رضا شاه بد بود که از طریق دموکراتیک برای اولین بار به قدرت رسید. دشمنی این چنین نگاه هدایت میکنه نه تنها به دشمنی با محمد رضا شاه پهلوی و انتقاد درست و بجا و قابل پذیرش، که هدایت میکنه به دشمنی با ایران و مردم ایران. و همین هست که علارغم ظاهر مخالفت با حکومت فقیه، اون کارگزار ابراهیم یزدی و پادوی ابراهیم یزدی گرفته تا مهمل باف فیلمسازی، باز چنین پاسخ میدن. اگر برگردیم به سال 57، باز هم ما انقلاب خواهیم کرد. همین انقلاب. دستاورداش دیگه مهم نیست برای اونها، که این انقلاب چه بر سر مردم ایران آورد. انکار اهمیت تجربه. درست که هابرماس و بقیه هم بر سر این اون میکوبن مثلا، ولی باز با همون کینه کوری که هست، کینه ای که صادق خلخالی ها داشتن و از همون جنس هست، باز هم هنوز بعد از این همه سال ها نگاه میکنن. اینه که عطاالله مهاجرانی وزیرک ارشاد صادراتی باز هم ستایش میکنه از یک تروریستی مانند انیس نقاش، و آن یکی فیلمساز ولایت مدار صادراتی از تروریستی مانند دیوید بلفیلد رو در فیلم خود جا میده. تروریستی که امروز روز در ایران قدم میزنه آزادانه. حرف بر سر این نیست که اون نظام انتقاد پذیر نبود. گفتم، بارها هم گفتم، حرف بر سر اینه که این کینه تبدیل شده به کینه علیه ایران، علیه ملت ایران، با ظاهری مخالفت با این حکومت. تضادی این چنین عمیق و پوچ و بی اساس، خیر، عمیقا مخالفتی با این حکومت که نتیجه همان انقلابی است که هنوز بهش اعتقاد دارید و اگر فرصتی باشه دوباره انجام خواهید داد. این حکومت حاصل اونه، چه مشکلی هست؟ بنابراین حرف شما کاملا درست هست، بیننده عزیز، همشهری گرامی. به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.